بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون در باب تمایز علوم تا اونجا پیش اومد که ما شش نظریه مختلف رو بررسی کردیم. نظریه‌ای بود که میگفت تمایز به موضوعات که عمده نظریات در باب و مطرح شده بررسی شد. نظریه دوم نظریه بود که میگفت تمایز به محمولات نظریه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی. سوم نظریه بود که میگفت تمایز به حیثیت موضوع نظریه‌ای بود متعلق به مرحوم آقای نایینی. چهارم نظریه آقای خویی بود که یک نظریه تفصیلی بود. پنجم نظریه مرحوم علامه طباطبایی بود که ایشون تفصیل به نوع دیگری گذاشته بودند. و نظریه ششم نظریه مرحوم نظریه‌ای بود که مرحوم آقای فاضل مطرح کرده بودند تحت عنوان تفاوت به روش. برخی از دوستان گفتن عبارات ما مهم این معنا بوده که این نظریه روش متعلق به مرحوم آقای فاضله. البته عبارت بخونید و ببینید اینجوری نیست، این نظریه متعلق به مرحوم آقای فاضل نیست، اما تنها کسی که متعرض او شده و او رو بیان کرده و بعد و البته ردش کرده مرحوم آیت الله مرحوم فاضل. نظریه هفتم نظریه است که مرحوم آقای آخوند خراسانی مطرح کرده و توسط بسیاری از کسانی که تابعین مرحوم آخوندن پذیرفته شده. نکاتی رو پیرامون این نظریه بگیم چون تو کفایم هست حتما دوستان مروری برش کردند. اولین نکته این که چرا مرحوم آخوند از نظریه مشهور عدول کرد، اینو یادمون باشه. نظریه مشهور چی بود؟ تمایز علوم به تمایز موضوعات. سوال، چرا مرحوم آقای آخوند از این نظریه عدول کردند؟ مرحوم آقای آخوند در ظاهر کفایه یک مطلب بیان کرده، اما بسیاری وقتی خواستن دلیل عدول مرحوم آقای آخوند رو بیان بکنند به دو مسئله عنایت کردن، دو مسئله رو مورد توجه قرار دادن. اولین مسئله اینه که خب شما میگید ما میخواییم علوم رو از هم تمایز بدیم، اگر یک مسئلهی پیدا کردیم با موضوع واحد در دو علم موجود بود، یه مسئله در دو علم، مثلا این که حرف الا یفید الحصر یا جمع محلا و الف لام یفید العموم، این هم در نحو مطرح میشه هم در اصول، پس شما باید بگید موضوع نحو و موضوع اصول چی هم؟ یکی هم. پس تمایز این دو تا علم چی شدن؟ پس این دو علم میشن یکی علم. چون مرحوم آقای آخوند گفت رابطه مسائل و علم به اینه که موضوع مسائل جزئیات و مصادیق موضوع علمه. یه مسئله وقتی در علم نحو اومد، در علم اصول هم اومد، پس موضوع این هم موضوع نحوه هم موضوع چیه؟ اصوله. لاجرم موضوع علم نحو و موضوع علم اصول یه چیز میشه، در نتیجه دیگه علم نحو و علم اصول تمایزی با هم ندارن، یه علم میشه. این مشکله اول آقای آخوند. مشکل دومش این بود که شما میگید تمایز علوم به تمایز موضوعات. خب ما میگیم چرا موضوع کلان رو مورد نظر قرار میدید؟ بیایید هر باب به هم یه موضوع بر خودش داره. مثلا موضوع علم نحو چیه؟ کلام یا کلمه. هر بابش، یه بابش اسم، یه بابش فعل، یه بابش حرف. حالا این صرف مثلا، موضوع علم صرف. خب اگر موضوع واحد ملاک علمه، چرا نگیم که علمی داریم تحت عنوان علم فعل، علم اسم، علم حرف. لذا تعبیرشون تو جفای اینه کل بابن در کل مسئلته علمن علا حدته، علم مختلفی. این مهم که بدونیم چرا آقای آخوند از مبنای مشهور عدول کرد و به مبنای جدیدی رسید. پس نکته اول این. نکته دوم، تفاوت مبنای آقای آخوند و مبنای امام رو چون میخواییم هر دو رو با هم واردش بشیم یادمون باشه. آقای آخوند میگه غرض از علم غرض واحد شخصی است. مرحوم امام میگن غرض از علم واحد سنخی است. یادمون نره واحد شخصی و واحد سنخی فرقشون چیه. واحد سنخی اونی بود که در هر مسئله وجود داشت. الان ما اینجا انسانیم به واحد سنخی، یعنی انسانیت در من هست، در دو هست، در هست، چهار هست، پنج هست، همه هست. اما یه کلاسیم به واحد شخصی، یعنی هممون با هم دونه دونه مونش کدومون کلاس نیست. ما ها روحم یک مدرسیم، یک درسیم، یک بحثیم، اما تک تکمون انسان. به جای یه نفر بیاد اینجا بشینه کلاس تشکیل نشده، دوتا نشده، ستا نشده، باید همه مجموعه با هم همراه باشه. این هم نکته دوم که رجوع میکنید به نوشته های خودتون در بحث واحد، توجه به این نکته. نکته سوم این که از آقای آخوند اگه سوال بکنید خدا اگر شما میگید یک علم به خاطر غرض واحد شکل میگیره، حالا میشه گفتش که چند غرض باشن که همه این مسائل اون غرضا رو تأمین میکنه؟ میگن بله. اگه اینجوری بود میگیم همه اغراض، همه چند غرض با هم عامل تدوینن. مثلا علم نحو غرضش چیه؟ صیانت از کلام. حالا اگر یه غرض دیگه ای هم درش پیدا شد، میگیم تمایز علم نحو از بقیه علوم به این دو غرض، دوتاش با هم، هم صیانت هم اون دومی که حالا هرچی اسمش رو میخواید بذارید. پس تمایز از دیدگاه آخوند به اغراضه. حالا که این سه مقدمه رو دانستیم، مرحوم آخوند میگه آقا میدونید تمایز علم نحو و علم صرف در چیه؟ اینکه علم نحو برای صیانت کلام از خطاست علم صرف برای صیانت، برای مثلا دانستن اعتلال و صحته. میدونید تمایز علم اصول و فلسفه چیست؟ اینه که علم فلسفه برای دانستن واقعیت خارجی است، علم اصول برای یافتن حجت در فقه. تمایزشون به تمایز اغراضشون میشه. همه رو گفتن دیگه، نقطه سومون همینه. اگه یه مجموع مسائل مثلا 100 تا مسئله دو غرض رو تأمین میکنه، نگید دو علم داریم، یه علم داریم برای دو غرض. یه علمه اما به دو غرض. نقطه آقای آخوند اینه که مورد توجه قرار دادم، البته محل بحث ما خواهد بود، تو کفایتون بهش اشاره کرده گفت. نداریم. ایشون میگه دو علم یه غرض تعمیم میکنن، نداریم. میشن یه علم. چون بحثش در میگه تمایز دیگه. دو علم یه غرض رو نمیتونه تعمیم. حالا برسیم. آقا خونه داریم. خب. مرحوم آقای ناینی خاطرتون باشه یه بحثی داشت. مبناش چی بود؟ زیل اون بحث ایشون گفت که من ورقه خودمو بیارم آدرسم بدم بنویسید. ذیل اون بحث مرحوم آقای ناینی میفرمود که مادامی که تمایز به طوال رسول جلد 1 صفحه 26 می گفتن مادامی که تمایز ذاتی موجود باشه نوبت به تمایزهای غیر ذاتی نمی رسه. غرض چیزیست خارج از ذات موضوع، خارج از ذات قضایا، خارج از ذات علم. اما حیثیت داخل در قضیه است. مرحوم آقای ناینی پس می فرمود تمایز ذاتی مقدم بر تمایز به اغراضه. این هم یه قاعده کلی از حرف درستیه. من بدونیم همیشه غرض نتیجه فعله. الان شما خونه میسازی که توش اسکان پیدا بکنی، اسکان غیر خونه است. خانه ساختن یه چیزه، اسکان یافتن یه چیز دیگه است. غرض نتایج، فواید، اهداف اینا غیر از ذات خودشه. این ماشین میسازی باش بری کاشون، رفتن به کاشون غیر از ذات ماشینه. اما حیثیت داخل در موضوعه. مرحوم آقای ناینی میگم آقا من وقتی آمدم و گفتم تمایز به حیثیته، در حقیقت یک تمایز ذاتی پیدا کردم، چون حیثیت داخل ذات قضایاست و تمایز ذاتی از تمایز غیر ذاتی مقدمه. مادامی که یک تمایز ذاتی باشه نوبت به تمایزهای دیگه نمیرسه. جوابی که به ایشون دادیم این بود که آقا ما مبنای شما رو که تمایز به حیثیات باشه قبول نداریم. اصل کبرای کلیشون درسته که البته الان توضیح میدیم با اشکالات امام. نکات امام امروز خیلی دقیقه، خوب توجه کنید، چون بدون تعصب این بحث رو امام تو بحثایی که هستن اصلا کاملتر و دقیقتر و مشخصتر از همه بحث کردن. شاید مقدار اینکه بحث رو باز کردیم، همه اقوال رو توش آوردیم، هر کسی توش قولی داشت مطرح کردیم، برای اینکه معلوم بشه چه
در حقیقت هر که تو این وسط چند مرده حل لازم. پس مبنای مرحوم نائینی مبنای کبراش درسته، تمایز ذاتی مقدمه، اما صغراش قبول نکردیم، گفتیم ما تمایز حسیات مشکل داریم. حالا بحثی که خودش بشه، حالا وارد بحث ما بشه. نکته ای که توجه بکنید به من قبل این که مطلب از روی این ببینید، نکته ای که مورد توجه امامه اینه که آقا اساساً تمایز فقط ذاتی است. تعبیری که الان از مرحوم نائینی نقل کردیم چی بود؟ این بود که میگه تمایز ذاتی از تمایز غیر ذاتی چیه؟ مقدمه. که اما میخواست بگه تمایز غیر ذاتی هم میشه، ولی اگه تمایز ذاتی باشه نوبت به غیر ذاتی نمیشه. امام میگر اساساً روح حرف امام اینه، میگر اساساً دو شی وقتی با هم اختلاف دارن که اختلافشون به خودشون برگرده، نه مبادی شی نه نتائج شی نمیتونن باعث اختلاف دو شی بشن. اگر دو شی اختلاف ذاتی نداشته باشن نمی توانند به هیچ عنوان نتایج مختلف داشته باشند و مبادی مختلف نمی توانند یک شی با ذاتیات واحد ایجاد بکنند. تمایز لیس و الا ان یکون ذاتی باشه. لذا تعبیرشون نسبت به مرحوم آخوند در کفایی در مناهج قبلا عبارت امام رو به مناسبتی دیده بودیم. تعبیری که ایشون دارن اینه، عبارت ایشون رو بخونیم با هم، داریم اونجا مناهج صفحه 43 جلد 1. همان منشاء وحدت العلوم، منشأ وحدت علوم رو چیه؟ سنخیت و غذای المتشتته. اینو چه گفتیم؟ چه گفتیم؟ تو تعریفه گفتیم اساسا علوم ناشی از یک سنخیت هست. توشون میگفت علوم اصلا علم چیه؟ یه واحد اعتباریه. واحد اعتباری که چه میکنه؟ واحد اعتباری که جمعه ها خصوصیت واحده. کما ان منشأ الوحدت العلوم هدا سنخیت و قضایاها المتشتته. قضایای متشتته یه سنخیت اینا رو دور هم جمع میکنه. کما ان این مطلب منشأ و امتیازها و اختلاف ذاتها. کما ان منشأ الوحده و سنخیت و غذایاها المتشتته منشأ امتیاز هم هو اختلاف ذاتها. منشأ اختلاف هم حتما اختلاف ذاتیست. مناهج دیدم دستش داره، قرار بود بعضا بیارم یه مناهج من بدید. این نسخه غلطی داره. صفحه چنده؟ اینجا یه واب اضافه داره، بنویسید بعدا این واب رو بردارید. مناهج اصلی اینه کما ان منشأ الوحده فی العلوم و سنخیت و غذایاها المتشتته و منشأ و امتیازها. اینجا یه واب اضافه داره. ما تو عبارتی که آوردیم این واب رو برداشتیم، یه این نسخه های واب داره، این واب رو بعدا اصلاحش کن. همه انده منشأ الوحده فی العلوم و سنخیت و غذایاها المتشتته منشأ امتیازها و اختلاف ذاتها. این اختلاف ذاتش و سنخ و غذایا سنخیت غذایاش با هم ولای امتون ان یکون ما به این اختلافها و امتیازها و الاغراض از الفوائد المترتبت علیها. برای که مطلب خوب روشن بشه اینکه آقا ماشین بنز سواری با ماشین ولوو کامیون اینا فایده های مختلف دارن. بله این برای اینه که مسافر ببره، او برای اینه که شکار بکنه بار ببره، فوایدشون مختلفه، نمیگی نیست، اما آیا میتونن فواید مختلف ناشی از ذاتهای مختلف نباشن؟ اگر ذات دو شی با هم اختلاف نداشته باشه، امکان این که فواید مختلف بر اونها مترتب بشه هست؟ نه. لتأخر ها رتبتن عن الغذایا، به خاطر این که فواید رتبتن هستن بعد غذایا. شما اگر دارای یک ذات واحد نباشید، با ذات واحد باشید، چرا اغراض متعدد ندید بیاد؟ لذا اشکالی که مرحوم آقا خونده همون کتاب های مناهجتون که نیاوردید، همون صفحه 44 رو اگه بیاید پایین، چهار پای خط به آخرشون میگن اساسا تمایز به اغراض محالون. بخون بده من فرص همین صفحه 44 فتحصل من مازوتر ما فکرین داره دیگه همشون هایی بردیم ان اختلاف العلوم انما یکون به ذاتها لا بالاغراض والفوائد فانهو غیر معقول فانهو یعنی تمایز بالاغراض والفوائد غیر معقوله، اصلا محاله. یه مشت نه، یه تعداد خیلی تو سرش نداره.
اون یه قضایه داریم و علوم هم تدوین نشده، اون هم فقط علوم رو جدا دیمازن الان که بله، الان که تمایز به تعداد میشه،
نه همین الانش، همه دست در همین الان، همین الان که این علوم هم آیا میتونه ذات واحد منشه اغراض تمایز اغراض بشه؟ ذات غذایا، ذات غذایا میگه سنخیتی که لذا تعبیر اینه، سنخیتی که در درون غذایا هست، اون سنخیتی که باعث پیدایش غرض میشه. مثال بزنم براتون، همین مثال بنز یعنی اتوبوس و ولوو یعنی باربر، اینا اگر ذاتشون با هم فرق نمی‌کرد، مثلا فرض کنید اینو اصلا موتورشو به اندازه 100 تا اسب بخار تعریف کردن، چرا که با زور زیاد بشه، اونو اصلا موتورشو کمتر تعریف کردن، سرعتی تعریف کردن. اگر ذاتی نبود اختلاف این دوتا، آیا میتونست تو غرض داشته باشه؟ یعنی شما فردا موتور اینو برده بذارو غرضش فرق میکنه؟ اصلا نمیتونه. موتور اتوبوس رو بذاری رو کامیون به فاصله 100 میسوزه. اغراض هم یک واحد اعتباری صناعی هستند یا حالا واحد اعتباری غیر صناعی، طبق تعریف و تفاوتی که قبلا گفته بودیم. پس این کلیت و روح استدلال امامه، میگه لاجرم باید این تفاوت ذاتی باشه. خب خیلی دیگه اینو گفته بودن، البته نه با توجه به این اشکال کسی با آخون نگرفته بود، نگفته بود آقا نه مبادی نه نتائج نمیتونن باعث اختلاف دو شی بشن. این هم بدونیدم فقط به علوم نیست، هر دو شیئی در عالم با هم تمایزشون لاجرم ذاتیست. استنباط من دلیل درش ندارم. میدونید این حرف ما از کجا گرفته؟ ما در فلسفه بحثی داریم و اون که تشخص به چیه، تشخص به چیست، به چیه؟ به وجود. میگن آقا تشخص دو شی به وجوداتشون، نه به عوارض مشخصه. هزار عارض مثلا سفیدی این یکی سیاه، اون پسر عمر این پسر بکره، اون قدش کوتاست این قدش بلنده، اینا رو مشایین میگفتن. بعدا ملا صدرا اومده گفته تمایز به چیه؟ تشخص به چیه؟ به وجود، یعنی به ذات. اگر ذات دو شی با هم تفاوت نداشته باشه، دو شی با هم تمایز و تشخص نداره. خب این مطلب کلیت امام رو دانستیم، وارد بحث بعدیمون بشیم. ظاهر عبارت امام صاحب کنه لحظه، ظاهر عبارت امام اینه لتأخرها رتبتن، به تأخرها ها به چی خورد؟ اغراض رتبتن علی القضایا، فما عدم امتیازها، اگر قضایا و هم امتیاز نداشته باشن لا یمکن ان یترتب علیها و یترتب علیها فواید مختلفه، نمیتونه فواید مختلف بر این بار بشه. سب کنی اشکال تو، دیگران هم گفتن نه گوش کنی. خب ممکن است این عبارت به نظر بیاره که امام دو تا اشکال رو متوجه آخوند کرده، در حالی که فلواقع اینجور نیست. اینا یه اشکاله. چرا میگم ممکن است؟ بخاطر اینکه از این عبارت مرحوم آقای فاضلی اشکاله ثانوی فهمیده به امام اشکال کرده، در حالی که اصلا امامو نمیگه. آقای فاضل یه اشکال دیگری رو متوجه شدن، این عبارت رو که نوشتیم بخونیم تا بعد اون وقت بدونیم مطلبش چیه. ممکن است به نظر آید که ظاهر این کلام امام دو اشکال را متوجه کلام مرحوم آخون میکند. الف، غرض بعد از پیدایش لتأخرها رتبتن، در حالی که تمایز باید در مرتبه ذات باشه، یعنی بگه چیزی که رتبش بعده نمیتونه تأثیر در چیزی که رتبش قبله بکنه. دو، اگر خصوصیتی ذاتی نباشد فما عدم امتیازها، اونو باعث پیدایش غرضهای مختلف نمیشوند. لا یمکن که ان یترتب علیها فواید، نمیتونه علوم فواید مختلف پدید بیاره. بذار سب کنی لحظه این بحث رو بگم بعد اشکاله رو بگم. اون وقت این که شده اشکال اول رو بهش اشکال کردن، اون علف رو اشکال کردن مرحوم الفاظه. اشکال چیه؟ یه مقدمه از بیرون بگیم حواسه همه. تو موبایل رو خاموش کن، قرار اون روز اول این بود که بگیم موبایل خاموش کن. یه نقطه رو از بیرون بگیم، ما یه علت غایی داریم یه علت فاعلی. مثلا شما میخوای صندلی بسازی، علت فاعلی صندلی چیه؟ حضرت عالی رخش عرب دست میگیری و میخ و تخته شروع میکنی به غیر غیر بریدن که صندلی بسازی. علت غایی چیه؟ این که روش میشینه پا درد میکنه، به سن لا تحیز و لا تحیز رسید به طرف دیگه میخواد رو چیزی بشه. پس این علت غایی، علت فاعلی هم شمایی. از نظر خارجی علت فاعلی ابتدا پدید میاد، یعنی باید شما عرره رو داشته باشی، عمل کرد داشته باشی ها علت غایی پدید بیاد. یعنی چی؟ یعنی نشستن. تا شمایی نباشی، فاعلیتی نباشه، نشستن. اما از نظر ذهنی تا تصور فائده نباشه شما دست به فاعلیت نمیداری، شما دست به نجاری نمیبرید. فاعل یک انسان با اراده است. مقدمات اراده چیه؟ تصدیق و تصور.
یعنی اول باید تصور کنی شعر رو، بعد تصدیق به فائده کنی، تصدیق کنی که این به نفع توه، چون اگه به نفع تو نباشه این کارو نمی کنی. پس میگن وجود ذهنی فرض یا علت غایی اوله، بعد وجود خارجی علت فاعلیست، بعد چیه؟ وجود خارجی غرض. به بیان دیگه ما اول تصور میکنیم نشستم رو، بعد میخ و تخته رو برمیداریم، بعد که حالا صندلی ساخته شد میدیم واقعا خارجان روش میشیم. لذا تعبیر میکنن میگن علت غایی علت فاعلیت فاعله. تا وقتی شما تصوری نکنی، تا وقتی تصدیق به فایده نکنی، دست به فاعلیت نمیزنی. اینی هم که نمیشه چی؟
میشه اول
الفکر
هم آخر العمل.
مثلا اول الفکر نتیجه تو العمل. خب مرموه فاصل تصور کردن امام اشکال اولشون اینه، میگن قرض بعد از قضایاست، لذا نمیتونه علت باشه، نمیتونه حامل تمایز باشه. اشکال کردن به امام آقا قرض خارجی، وجود خارجی قرض بعد از علمه، خود قرض پیش از علمه، وجود ذهنیش پیش از علمه، اشکال هم وارده. در حالی که اصلا حرف امام این نیست، تعبیر ایشون هم به صراحت عبارت خودشون در مناهج و مقررینشون اساسا دو تا اشکال نیست. نگاه کنید عبارت امام رو بار دیگه بخونید، لتأخرها رتبتا عن القضایا، بعد میگن فمعا، نمیگن ومعا، تفریه برو میکنن. بزنید یه اشکال بیان میکنه. اصل اشکال هم اینه، میگن آقا مادامی که یک شی با هم دعوای ذاتی نداشته باشن، نتایج مختلف هم ندارن. نمیتونه قرازی که بعدها قرار پدید بیاد، یا بریم دالتر چیزایی که قبلا پدید اومدن، اگر ذات دو شی با هم اختلاف نداشته باشن، نمیتونن باعث تمایز دو ذات بشن. لذا همون سنخیت که عامل وحدت بود، همون سنخیت در این شی سنخیت الف، در علم اول، علم اول سنخیت الف، علم دوم سنخیتش سنخیت ب، این سنخیت الف با سنخیت ب با هم اختلاف دارن. طبیعتا دو سنخیت دو نتیجه هم دارن، دو قرار رو هم تأمین میکنن، اما دو سنخیت مختلفه هستن. چرا؟ این که کدومو میگی؟ تمایز علوم در رتبه قضایای یک علم، در حالی که غرض بعد از پیدایش یک علم حاصل میشه. این هم اشکالیه که در حقیقت اشکال اولی امامه، یعنی تصور اینه که امام اینو میخوام بگم، این پاورپوینت رو تصور اشکالات امامه، در حالا بعدا گفتیم امام در حقیقت یه اشکال میگن. لذا اینو ببینید، اینو میخونید، در حالی که این عبارت چنان که وجود فاع تفریعی در سمع میفهماند یک اشکال است، امام با این جمله میخواهند بگوید آنچه باعث تمایز یک شیء از شیء دیگر میشود، نمیتواند خارج از ذات شیء باشد و نمیتواند متقدم از آن یا متأخر از آن باشد، و اگر دو شیء در مرتبه ذات با هم اختلاف نداشته باشند، چگونه میتوانند غرضا و فایده های مختلف را پدید آورند؟ پس غرض نمیتواند باعث تمایز علوم باشه. عبارت هم خوندیم که تو فتحت سله همون صفحه 43 مناهج میگه اصلا غیر معقوله. خب این اشکال اول امام که چون برخی از بزرگان ازش انتظار به اشکال هم کرده بودن، اینو بهش توجه کرد.
امام یه اشکال دوم و سوم میان در مرحوم آقای آخوند داره. خوب توجه کنید، این اشکال دوم و سوم متاسفانه در عبارت مناهج به هم ریخته است. سه تا تغییرات در زمان تو این بحث هست. تهذیب الاصول بسیار به هم ریخته است، اصلا متعرض نشده. جواهر الاصول یه جور متعرض شده، تنگیر الاصول زور یه متعرض شده. پیداست امام این بحثی که مطرح کردن اینجوری از جواهر برمیان، این بحثی که مطرح کردن سر مباحثه پر جدل شده بحث، نه پر حرف شده، یعنی لقیقت بین شاورده و امام دعوا در گرفته، بحث پر جدلی شده، مختلف نمیشتن. اما بحثی که از عبارت این مجموعه این کتاب ها میشه استفاده کرد اینه که ابتدای قضیه این که یادمون بیاد مبنای آقا آخوند چرا مبنای مشهور رو کنار گذاشت. اول بحث گفتیم یک، چرا لازم میاد حواسه من، چرا آقای آخوند مبنای مشهور رو کنار گذاشت؟ چون لازم میاد دو علم دیگه با هم تمایز نداشته باشن. اشکال اول این بود، یه مسئله هم در این علمه هم در این علمه، پس موضوعش هم مال این علمه هم مال این علمه، پس این علم و علم دوم هر دو موضوع واحد پیدا کردن. شما میگید تمایز به موضوعات، در حالی که هر دو علم موضوع واحد شده. مرحوم آقای آخوند میگه دلیلشون، یعنی در حقیقت حرف آقای آخوند این بود که یکی شدن دو علم به خاطر طرح یک مسئله در دو علم، اون مدل اول. اون در حالی که غرض در از پیدایش بله مال قبله رفت اینجا نزید آروع عبارتی که تو در آقای دستتونه بودید. پس ببینید آقای آخوند از مبنای مشهور برگشتن، چرا؟ چون اولا میدانیم اینش سخنشون این بود، گاه یک مسئله در دو علم مطرح میشه و در نتیجه موضوع آن دو علم یکی میشه. اینو میتونید بغلش از تو خاص بنویسید، چرا؟ چون موضوعات مسائل و موضوع علم رابطه شون چیه؟ کلی به جزئی. یعنی اگر یک موضوعی وارد یک علم شد در حقیقت مستر برای موضوع علم. خب اون به این نقطه جواب دادم، خوب توجه کنید از دیرون جوابی که ما اینجا دادن برای آخون در حقیقت گفتن آقای آخون شما چرا این اشکال رو به مشهور کردید؟ ما در عالم افراد مختلف داریم. الان یک کسی داریم به نام زید، یه چیز داریم اینجا به نام چی؟ لیوان. این لیوان یه فرده، اما این تحت مفاهیم مختلفه. این لیوان الان تحت مفهوم است به نام شیشه‌ای، از اون طرف تحت یک مفهوم است به نام لیوان، از اون طرف تحت یک مفهوم است به نام مرطوب، از اون طرف تحت مفهوم دیگری است به نام در دست من. هر چه در دست من است یکشان لیوان. میشه یک شیء یک مصداق واحد تحت مفاهیم متعدد باشه. حالا آیا اگر یک موضوع رفت تو دوتا علم لازم میاد موضوع دو علم یکی بشن؟ نه، چون ممکنه مثلا قضیه اون این باشه لیوان خوب است این در علم اول مطرح شه. علم اول قضایاست، پیرامون چیه؟ پیرامون شیشه یا هر چیز شیشه ای. در علم دوم مطرح بشه. علم دوم پیرامون چیه؟ پیرامون مرطوب ها. آیا اگر لیوان مستاق هم مرطوبه هم شیشه، این باعث میشه بگیم موضوع علم شیشه‌ای با موضوع علم مرطوب یکی؟ نه، انسان شی واحدیست، مفهوم واحدیست، اما تحت دو عنوان میاد، هم حیوان هم متحرک. ما یه علمی داریم الان به نام حیوان شناسی، اجلکم الله. این حیوان شناسی راجع به انسان بحث میکنه، علم حرکت شناسی هم راجع به انسان بحث میکنه، چون انسان یکی از مصادیق متحرک. پس اشکال اول، یعنی در حقیقت دلیل اولی که آقای آخوند از مبنای مشهور روی گردان شد رو امام پاسخ میده، میگه دلیلتون غلطه. شما تصور کردی یه مسئله اگر از تو دوتا علم باعث میشه موضوع دو علم یکی بشه؟ نه خیر، این مسئله من حیث هو انسان تو این علمه، من حیث هو متعرف تو اون علم. موضوع دو مسئله یکیه، ولی مباحثت باعث نمیشه موضوع دو علم یکی بشه. از اول دلیل دوم حواسج هست. دلیل دومی که مرحوم آقای آخوند از مبنای مشهور روی گردان شد چه بود؟ اول بحث امروز گفتیم میگفت هر باب بر کل مسئلته لابد به ان یسیر یه علم جدیدی. این رو امام در کتاب جواهر خیلی خوب این رو گفته. این امام در میگردونه به خود حضرات آخوند خراسانی و اتباعش، میگه خب اگه اینه ما هم به شما میگیم لابد به هم یسیر کل باب یه علم. چرا؟ چون غرض مختلف داره. شما مگه نمیگید ما علم نحو سه تا باب داره؟ اومدی اشکال کردی حواسه روزی دارتن بس مطلع خاموش نشه. شما اومدی گفتی اگر میگید نحو موضوعش کلمه است، بعدم ملاک رو موضوع میگیری، خب چرا نمیاری بگی موضوع فعل، موضوع اسم؟ ما میگیم اگر میگی غرض شناخت احوالات کلمه است، خب غرض باب فاعل هم شناخت احوالات فاعله. بگو غرضی که فاعل رو پدید آورده باعث علم فاعل. آخوند به این جواب داده بود، گفته بود مراد غرض تدوین علمه. ایشون در حقیقت میگه هنو علمی شکل نگرفته که غرض تدوینش معلوم بشه. ما میگیم غرض ملاک موضوع واحده. این عبارت رو نگاه بکنید. ثانیه این که مرحوم آقای آخون میگویند هر باب چون موضوع علاهده دارد یک علم میشود، میگوییم هر باب فائده علاهده هم دارد پس یک علم میشود. و اگر بگویند مراد فائده مترتبه بر همه ابواب است، یه باب یه باب رو ما مد نظر نداریم، ما جواب میدیم میگوییم مراد موضوع جامع همه ابواب است. برای ولی شما میگی فائده مترتبه بر همه، ما میگیم موضوع جامع همه. یه اشکال ما برای آخون میکنیم و اون اشکال اینه که برخی از علوم هستن موضوع واحد دارن، محمول واحد دارن، حیثیت واحد دارن، غرض واحد دارن، فقط روش هاشون با هم فرق میکنه. آیا شما درباره این علوم میگید اینها در حقیقت یه علم هم دو علم هم؟ عرفان و فلسفه. عرفان و فلسفه قرارشون هر دو شناخت حقیقته، شناخت واقعیته. آیا یه اون این تمایز به اغراض در عرفان و فلسفه چه شد؟ پس مبنای آقاخون رو شناختیم، روح استدلال مرحوم آقای مرحوم امام رو هم شناختیم، چارچوبه استدلال امام بسیار بسیار کامله. شنبه انشاءالله روستا زودترم بیام، چون بخواهیم یه جنبندی نهایی از بحث تمایز علوم بکنیم. در ضمن در 12-13 قضیه یک شاکله از بحث تمایز علوم رو ببندیم که انشاءالله بریم از جلسه بعد سراغ وقت بعدی.